얘기.
هشتگ خبر ساعت 16 اینجا تهران شبکه اقتصاد. انباشت 4 میلیون تن نهاده دامی در بنادر. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت از این 4 میلیون حدود 1,900,000 تن ذرت، حدود 900,000 تن جو، بیش از 700,000 تن کنجالی سویا و 470,000 تن دانه روغنی است. آقای معروفان اضافه کرد 14,300,000 تن نهاده هم ثبت سفارش شده که در 3 ماه آینده وارد کشور خواهد شد. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 4,950,000 تن نهاده توزیع شده است اعلام کرد قیمت نهاده های دامی تا پایان شهریور تغییر نخواهد داشت. عصرتون روشن دوستان خوب شنونده، سپاسمندم که تا این لحظه همراه رادیو اقتصاد هستید. نوبت عصرگاهی برنامه‌های رادیو اقتصاد رو شنونده هستید. امیدوارم که تا ساعت 22 یا رو همراه ما باشید. جا داره تو این زمان همکاران خوبم رو معرفی کنم. جناب آقای عباس ایدری عزیز تهیه کننده هستن، بهنام سلیمیان میزبان میز صداست، من علیرضا بختیاری افتخار گویندگی در این نوبت رو دارم. دیگر همکارانم جناب آقای مجید ابراهیمی در هماهنگی در کنار شما هست و همچنین سرکار خانم روزبهانی هم با شما هست در ارتباطات. اگر خواستید دیدگاه خودتون رو منتقل کنید به ما در این رسانه 3637 رو از دست ندید. رادیو اقتصاد رو میشنوید از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نمره تلفن 2265 2525. نمره پیامک 3036 37. اگر هم دوست دارید از آخرین تولیدات رادیو اقتصاد مطلع بشین، میتونین سری بزنید به سایت شبکه اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir. به قول بزرگی، اگه بهت گفتن نمیتونی کاری رو انجام بدی، فقط بهشون بخند. بعدن میفهمن که چرا بهشون خندیدی. تابلوی صادرات تقدیم میشه.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایشی از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، همراهان برنامه تابلوی صادرات، سلام. تولید کننده ها سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ اوضاع زندگی، اوضاع تولید بر وفق مراد هست؟ یک شنبه و سه شنبه تابلوی صادرات به شما سلام میکنه. امروز هم سه شنبه است، 22 تیر برابر با دوم ذوالقعده، 13 جولای. تا حرف صادرات میشه آدم حالش خوب میشه. کاش هر چی هست بازار پر رونق تولید ملی باشه در بازارهای جهانی. خلاصه تو این سالهایی که ما در هر زمینه ای تونستیم کالا تولید بکنیم، خصوصا درباره هنرهای دستی، مثلا صادرات ظروف مورد سوالمون به کشورهای دیگه، حرفی برای گفتن داریم. این داستان مال امروز و دیروز نیست، سال هاست که ظروف مورد سوال ما داره صادر میشه. اگه گفتید میخواین درباره چه ظروفی صحبت کنیم، اگه بگم شهرشو متوجه میشید، ولی میگم خیلی راهنمایی بزرگیه. ببینم کیا تشخیص میدن میخواییم امروز درباره چه ظروفی حرف بزنیم. لاله جین همدان، چند حرفی؟ 1 2 3 4. یه مدلش 4 حرفیه، 1 2 3 4 5 6. یه مدلش هم 6 حرفیه، یعنی دوتا داریم. میگن ظروف مورد سوال و مورد سوال به مثلا کشورهای اروپایی صادر میشه. 4 حرف، 1 2 3 4 و یکشم 6 حرفی. آخ میچسبه تو این ظروف آب گوشت بخوری؟ تابستون آب دو خیار، کله جوش، وای معرکه است. کله جوش معرکه است واقعا. کشک محلی، نعنا، پونه، دیگه کشمش پلویی، دیگه مغز گردو دلمون خواست. و دیگه دوغم تو برخی از ظروفش میریزن، خیلی خوشمزه است و خوشگله. اصلا کیف میکنید این ظروف رو ببینید. دیگه براتون بگم چینی نیست، نوشته ظروف چینی. محمود مسعودی از کرج مثل همیشه درست گفت، باری کلا. آقا مرتضی کریمیان از محله نکاباد شهرستان مبارکه اصفهان، قطعاً ظروف سفالی. جمشید گفته سفالی، حسین رضایی گفته سفالی، 913-18-64 گفته چینی، به 30,036-37، 914-84-54 نوشته پنکه. ما کی گفتیم وسایل برقی است؟ کی گفتیم مثلا بادمونو میزنه تو تابستون و اصلا همچین حرفی نزدیم؟ گفتیم ظروفی هست که به کشورهای خارجی صادر میشه. میتونم بگم به 40 کشور صادرات داشتیم، جدی میگم. از لاله جینا باورتون میشه؟ لاله جین همدان. قلی زاده از تبریز میگه سفال، 917-54-36 میگه سفال. سفال لاله جین شهلا از کرج گفته، 992-72-11 گفته سفال. آقای محمود میگه سفال سرامیک، باری کلا. خوب خیلی جواب دادن، ببینیم درست جوابشون یا نه. همچنان به 3036-37 پیمکاتون رو بفرستید، بگید مورد سوال امروز ما چیه و به نظرتون چقدر توانایی داریم در صادراتش. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید برای تماس شما مخاطبان عزیز. اونایی هم که میخوان تو جشن تولید شرکت کنن، آقای حسن‌پور که به ما پیامک زدی گفتی میخواییم تو جشن تولید شرکت کنیم، با اتون تماس میگیریم، شماره های شما و تلفن های شما رو ذخیره میکنیم و زمانش که بشه حتما شما رو در جشن تولید شرکت میدیم.
در حاشیه خیابان های شهر، در کوچه های پر رفت آمده یکایک آبادی ها، در جاده های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیم کنیم در جشن تولید.
با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه، من تو ما که باشیم پای کارا در تلاشیم، شب روز میشه وقتی که توی سختی ستاره باشیم.
متشکرم از تک تک شما عزیزان شنونده‌ای که دارید برنامه ما رو گوش میدید. برنامه تابلوی صادرات، همونطور که خدمتون عرض کردیم، روزهای یک شنبه و سه شنبه تابلوی صادرات داریم و روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با تابلوی واردات کنار شما هستیم. امروز نگاه ویژه‌ای داریم به صادرات ظروف سرامیکی و سفالی به کشورهای دیگه. می‌خوایم حال تولید کننده های این صنعت و این هنر بسیار زیبا و ارزشمند رو بپرسیم، ببینیم که چگونه دارن فعالیت میکنن. اگه ظروف سفالی در خونتون استفاده میکنید، ظروف سفالی و سرامیکی، به ما پیامک بدید، از کیفیتش بگید، بگید ظروف سفالی و سرامیکی ایرانی بیشتر مصرف میکنید، استفاده دارید، یا خارجی. اگه خارجی مال کدوم کشور، اگه ایرانی مال کجا. پس یادتون نره، به ما پیامک بدید به 30367 و بفرمایید که از ظروف سرامیکی و سفالی ایرانی بیشتر استفاده میکنید یا خارجی. بعد بگید مثلا برای غذا میارید یا بیشتر دکوریه. به 30367 پیامک بفرستید، به 22652525 هم زنگ بزنید. در هر حوزه ای هم که تولید دارید اگه کلمه ای تولید کننده رو بفرستید، ما باهاتون تماس میگیریم. بریم بچه های گزارش آماده کردن، گزارش رو بشنویم، میام سراغ پیامک های شما و مهمانمون.
برخی از ما ایرانی ها به ظروفی علاقه مندیم که با گل ساخته میشه و به این ظروف میگن ظروف سفالی و مشهورترین اونها کوزه و پیاله است. راستی شما جز اون دسته از افراد هستین که ظروف سفالی رو در منزل دارید؟
آره.
چیا برون بگین؟
واسه آش خوردن، واسه غذای سنتی.
آها. چرا انتخاب میکنید؟ تأثیرش یا تفاوتش چیه با بقیه؟
تفاوتش خیلیه.
بگین برامون.
از مزه یا غذا، از هر چی بگی، از همه چی.
تغییر میکنه تو ظروف سفالی. آها، ظروف سفالی سرامیکی ایران به نامه؟
بله.
کدوم شهره ایران؟
لاله‌جین.
ما از همدان اومدیم، لاله‌جین، و در رشته سفال و سرامیک.
اینا کارهای دست خودتونه، خودتون درست میکنید؟
بله، اکثریت. ما چرخ سفالگریمون هم حتی آوردیم اینجا، کسایی که دوست دارن میشینیم پشت چرخ واسهشون کار زنده انجام میدیم، هرچی هم که دوست داشته باشن خودشون بگن واسهشون درست هم میکنیم.
خودتون کارگاه سفالگری دارین؟
ما هم کارگاهمون هم در لاله‌جین، مثل بقیه مردم لاله‌جین که به طور سنتی چندین ساله که دارن کارو انجام میدن.
جزء هنرهای سنتی و بومی ما در این راستای این هنر تونستیم نقش بسیار مهم میره داشته باشیم، چه در بحث تولید تونستیم به عنوان برترین تولید کننده باشیم و چه در بحث آموزش و چه در بحث کارآفرینی که تونستیم به عنوان کارآفرین برتر باشیم. تو بحث زندانهای استان ما آموزش توأم با تولید را اندازی شده که بسیار استقبال خوب شده، چه در بحث کاری و به هندلا چه در بحث فروش. خب ما در بحث فروش هم فروش داخلیمون خوب هست، چون ظروفات مصرفی هست، استقبال بسیار خوبه برای ظروفات مصرفی برن.
بعد قابلیت صادرات هم داره؟
بله.
یعنی شما شنیدین که صادر بشه به کدوم کشورا؟
والا دیگه نمیدونم کدوم کشورا، ولی صادر میشه.
صادر میشه. اینقدر به نامه.
بله.
ما در بحث صادرات خب نمایشگاه‌های خوبی رو ما تونستیم شرکت کنیم که بیش از 300 نمایشگاه داخلی و خارجی که منجر شده به صادرات، در واقع که ما در بحث این هنر بتونیم صادرات بسیار خوبی داشته باشیم که کارآفرینمون و اشتغالزاییمون بسیار خوب و عالی باشه.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای خانم میرزاپور از شهریار که گفتن به من امروز دوم ذی‌الحجه است. بله، رسول دانشور از تالش گیلان گفته سفال لاله‌جین، مصطفی گفته سفال و سرامیک، دوست دیگری نوشته سلام، سفال و سرامیک لاله‌جین مثل دیزی و کاسه آبگوشتی. آقای هومن نجفی از همدان، پیامک شما را هم دیدیم، متشکرم ازتون. دوست دیگری هم نوشته که من از ظروف سفالی کاسه های آبگوشخوری رو بیشتر استفاده میکنم، پارچه لیوانش هم همینطور، آب و دوغ هم داخل سفال خیلی خنک میمونه، از لاله‌جین خریدم، شهلا از کرج. هنوز ندیدم کسی نوشته باشه خارجی، ولی بنویسید، میخوایم ببینیم که شما عزیزان از ظروف سفالی و سرامیکی ایرانی بیشتر استفاده میکنید یا خارجی. دلیلش رو هم به 30,000 36,37 بفرمایید. میخوایم بریم سراغ جناب آقای مهندس هاشم مظاهری، معاون محترم صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری صنایع دستی استان همدان. آقای مهندس مظاهری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای محترم و مردم عزیز که دارن برنامه رو گوش میدن.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. آقای مهندس مظاهری، ما نگاه ویژه امروز داریم به تولید کننده هایی که در حوزه ظروف سفالی و سرامیک دارن کار میکنن. ترجیح دادیم بیایم مرکزش، یعنی بیایم استان همدان، یه سرم به شهرستان لاله‌جین بزنیم، اطلاعاتی رو از شما بگیریم، هم در خصوص تولیداتی که در این حوزه داره اتفاق میفته و هم درباره صادراتش هم ازتون بپرسیم. اول برای ما بفرمایید که چقدر تولید کننده داریم تو این حوزه که در استان همدان مشغول به کار هستند؟
ببینید شهر لاله‌جین تو سال 1395 از طرف شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی سفال انتخاب شد. خب این وقتی شهری به عنوان شهر جهانی انتخاب میشه، یعنی که اون شغل در اون شهر خیلی غالبه. همچنان که ما توی مثلا ملایر به عنوان شهر مبل منبت انتخاب شده، شهر انگور هم انتخاب شده، این نشان میده که اون شغل تولیدی در اون شهر خیلی غالبه. شهر لاله‌جین بیش از 1000 کارگاه سفالگری داره، چه خرد چه بزرگ. یعنی بیش از 1000، یعنی حدودا 1300 تا کارگاه تولیدی سفالگری ما داریم که در رشته های مختلف سفال دارن کار میکنن، چه به صورت انفرادی چه به صورت بزرگ، که اتفاقا کارگاه بزرگ هم زیاد دارن که حتی خود تولید کننده ها خیلی جالبه بهش میگن کارخانه، نمیگن کارگاه، چون یه محیط خیلی بزرگی داخل مثلا شهرک یا داخل خود فضای شهری تبدیل شده به کارگاه، حالا با مثلا اشتغال 10 نفر 15 نفر کمتر بیشتر دارن سفال تولید میکنن. سفال لاله‌جین به روش های مختلفی داره تولید میشه، هم اونجا سفالگری دارن، هم به قولمه که با چرخ داره انجام میشه، هم به روش دوغابی قالبی یا اینکه نقش برجسته هنرمندا دارن سفال و سرامیک تولید میکنن. در اونجا نزدیک به 6,000 نفر شاغل داریم که صنایع دستی توی فاز سفال و سرامیک.
بله 6,000 نفر، ماشاءالله. پس شغل خوبی هم ایجاد شده برای عزیزانی که تو این حوزه مهارت دارن.
ببینید خانم ملاتقی، بحث هنر رو به قول معروف میشه که صنعت لاله‌جین تاثیر خیلی مهمی توی استان داشته.
بله.
به خصوص شهرهای همجوار. استان همدان خوشبختانه توی فاز صنایع دستی دومین استان به لحاظ تعداد هنرمندا و به نوعی میشه گفت که تولیدات صنایع دستی ما در کشور بعد از اصفهان دومی.
ماشاءالله.
استان 45,557 نفر تولید کننده صنایع دستی شناخته شده داریم که در رشته های مختلفی دارن کار میکنن.
بله.
میشه گفت استان همدان به لحاظ تولید صنایع دستی بسیار غنی هستش.
همینطوره.
و توی خوشبختانه میشه گفت توی یه سری مناطق به صورت متمرکز داره کار انجام میشه، هم مثل لاله‌جین.
بله بسیار.
میشه گفت مثلا مثل ملایر تو سرکان در شغل مبل منبت به صورت قالب دارن کار میکنن. این به صورت متمرکز بودن شغل یه ویژگی داره که با تمام شرایط اقتصادی که الان توی کشور حاکم هست، با تمام به حال شرایطی که همه مردم خبر دارن که حالا من خیلی در موردش صحبت نمی کنم، باز میشه گفت این مناطق واقعا نه تنها نیروی بیکار نیست، بلکه از اطراف و شهرستانهای دیگه دارن وارد اون شهر میشن که کار انجام بدن.
عالی.
میدونید که از ویژگی های خوب لاله‌جین چیه؟
بفرمایید آقای مهندس.
به هیچ عنوان نیروی بیکار نداره. نیروی بیکارش صفره.
خب
همچنان دنبال نیروی کار میگردن همیشه، یعنی سراغ ما میان به کرات میپرسن که نیروی کار سراغ دارید که ما بهشون معرفی کنیم.
پس نباید هم ظروفشون رو دستشون بمونه، درسته؟
ببینید این که قاعدتا خب ظروفشون رو دستشون نمیمونه، ازشون میخرن، ولی خب توی پروسه تولید و فروش صنایع دستی یا هر شغل دیگه به هر حال آدم متفاوتی دارن کار میکنن. یکی هست که میبینید بسیار باهوشه، باسواده، از علم و تکنولوژی روز داره استفاده میکنه، قاعدتا از فروش فضای مجازی دارن استفاده میکنن.
بله.
بلدن چجوری محصولاتشون رو پرزنت کنن به فروشن. خب اونا قاعدتا مشکل ندارن. یه نفر هم هست میبینید به صورت سنتی داره کار میکنه داخل محیط کارگاه، از تکنولوژی و فروش مثلا الکترونیک بهره ای نمیبره، خب اون کمتر محصولاتش فروش میره. بس به خود آدما داره، همه جور آدم تو اون شهر میشه پیدا کرد.
من میخوام بگم بدونیم که مشتری خاص خودش رو این ظروف سفالی و سرامیکی داره با توجه به کیفیتش.
بله هنوزم که هنوزه به هر حال خوردن غذاهای سنتی مثل آبگوشت، مثل به قول معروف دوغ و ماست، درون اون کاسه های خوش رنگ لاله‌جین لذت بخش برای همه اینجوریه.
اصلا الان مردم بیشتر به سمتش اومدن آقای مهندس، یعنی بیشتر علاقه دارن که شاید قبل ترها مثلا میرفتن سراغ ظروف چینی یا آرکوپال یا مثلا حالا بلور، ولی الان خیلی من میبینم که علاقمند هستن که یه بخشی از ظروف آشپزخونهشون رو اختصاص میدن به ظروف سفالی و سرامیکی. حالا البته خارجی هم داره یه خود قوقا میکنه تو بازار، این طرف و اون طرف میبینیم خارجی هاشو، ولی باید کمک کنیم که ایرانی های خودمون که مطمئنن با کیفیت داره تولید میشه اینا بیشتر خودشو نشون بده و تبلیغات خوبی روش صورت بگیره. آقای مهندس
دقیقا همینطوره خانم ملا،
برعکسش کن. تقیم الله خواهش میکنم.
یه اتفاق خیلی جالبه که تو این چند سال اخیر افتاد توی کل کشور نه فقط لاله‌جین، چی هست این که مردم خیلی در صحبت تکمیل صحبت شما دارم عرض میکنم.
بله.
مردم خیلی گرایش دارن به زندگی سنتی قدیم برگردن، این باعث شد که بومگردی از طرف ادارات کل میراث فرهنگی بیشتر بشه.
همینطور
که دارن میبینن فضاهای قدیمی و خانه‌های قدیمی دارن تبدیل میکنن به بومگردی ها، و قاعدتا داخل همون فضاهای بومگردی که حالا میبینید به سبک قدیم به حال چیدمان میشن، خب ظروفش قاعدتا از سفال سرامیک بیشتر داره استفاده میشه.
بله.
خوب مردم دوست دارن، گرایش دارن.
همینطوره. خب حالا بریم سراغ مشکلات کسانی که تو این حوزه دارن تولید میکنن، چون میخوایم به صادرات هم بپردازیم. آقای مهندس، مشکل تولید کننده های ما در حوزه سفال و سرامیک در شهرستان لاله‌جین، در خود استان همدان، فرمودید حدود 6000 نفر اشتغال زایی ایجاد شده برای این دسته از هنرمندان عزیزمون. بفرمایید چه مشکلاتی دارن، چیکار میشه براشون کرد که افزایش بدن زمینه تولید رو؟ علاقمند به این حوزه آیا زیاد هست با توجه به اینکه مشخصه که مشتریش رو داره؟
بله ببینید، یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی لاله‌جین داره اتفاق میفته و متاسفانه خیلی نمیشه کنترلش کرد، اینه که تولید کننده از سبک و سیاق کارهای سنتی و اصیل و قدیم و فاخر دارن دور میشن. لاله‌جین داره تبدیل به شهر اقتصادی خیلی بزرگ میشه، به جایی که مثلا ترجیح بدن پشت چرخ سفالگری بشینن و کارهای اصیل و قدیمی درست کنن، بیان از تکنولوژی جدید بهره میگیرن، یه دفعه یک کاری در تعداد خیلی بالا دارن تکثیر میکنن.
وقتی این
اتفاق داره میفته، این یعنی که قطعا بازار فروش دارن که در این شکلی تولید میکنن. خب این باعث بروز خیلی مشکلات دیگه ای میشه.
خب
توی لاله‌جین یه مشکل خیلی بزرگی که دارن مردم و تولید کننده با شهرداری شهر دارن که بسیار بغرنج و پیچیده است، این که به هر حال خیلی دارن به شغل سفال روی میارن، چه از خود مردم لاله‌جین چه از خارج از استان حتی، و وارد دارن لالجین میشن که کارگاه سفال را یا یک کارگاه سرامیک را بندازن، تمام محیط‌های شهری داره تبدیل به کارگاه سفال میشه. این به لحاظ محیط شهری خوب نیست. اینا میشه گفت مشکلات عمده یکی، یا اینکه مثلا مصرف انرژی که توی لالجین هست بیشتر از صد. یعنی خیلی جالبه که شهر لالجین یکی از شهرهاییه که سرانه مصرف سوختش توی کشور بسیار بسیار بالاست
به خاطر همین تولیداتشون.
دقیقاً، چون اینا دارن از کوره استفاده میکنن برای پخت سفال، کوره استفاده میکنن یا قاعدتاً گاز میخوان یا سوخته دیگه دارن استفاده میکنن. خب این طبیعی هم است، به هر حال تولیداتشون سفاله، ولی خب به لحاظ سرانه کشوری دارن خیلی انرژی زیادی مصرف میکنن. به لحاظ مثلا صحبت مشکلاتش میشه گفت از دید ما خوشحال میشیم به عنوان متولیان صنایع دستی، افتخار میکنیم که به هر حال در کنار هنرمنده خوب لالجین داریم زندگی میکنیم.
بله.
ولی به هر حال اینا خودش مشکلات جانبی ایجاد میکنه که به هر حال کارگاه جدید به سختی میذارن گاز بگیرن.
بله.
یا اینکه مثلا تو فضاهای سنتی به سختی میشه گفت به سختی میشه بهش مجوز داد، کوره نمیذارن به هر حال برقرار کنن. توی بحث فروش هم که اگه بخوایم در نظر بگیریم، یکی از بزرگترین معضلاتی که دارن بحث صادرات سفال لالجین هست.
آها، همین رو می‌خواستم بپرسم. الان ما مشکل صادراتمون چیه آقای مهندس؟ چون قبل از اینکه بخوایم تولید کننده ها رو بیاریم روی خط باهاشون صحبت می‌کردیم، می‌گفتن یه ذره چالش داریم در خصوص صادراتمون.
بله بله. قاعدتاً درسته. یه چند سالی که یه قوانین مقرراتی وضع شده برای صادرات که به هر حال از مجلس داره پیگیری میشه، از نهادهای بالاتر. به هر حال من وارد درست و غلط بودنش نمیشم.
بله.
ولی اینکه تعهد پیمان سپاری ارزی بر روی محصولات صادرات صنایع دستی یا دایره رشته وقت میذارن، یعنی اینکه یه صادر کننده محصولات خودش با دلار مثلا روز،
خب،
دلاری که الان به هر حال به قیمت آزاد
مثلا 24 تومان،
خب، دقیقاً وارد یه کشور میکنن و اونجا میفروشن. حالا وقتی که میخوان اون ارز وارد کشور بکنن، قانون پیمان سپاری ارزی میگه اون پول باید به بانک مرکزی تحویل داده بشه.
خب.
و بانک مرکزی داخل ایران با ارز نیمایی به اینها پول تحویل میدن. یعنی این ارز نیمه قیمتش از ارز واقعی و آزاده خیلی کمتره. بله. این باعث میشه که صادر کننده خب
میلی نداشته باشه. خب این که ضرر میکنه اینجوری که.
خب این دقیقاً بزرگترین معضلی که ما توی صادرات داریم، تعهد پیمان سپاری ارزی که باعث کاهش شدید صادرات از طریق گمرکات میشه.
حیف هم هست واقعا یه همچین هنری نره کشورهای دیگه.
ولی در این حال صادرات فقط رسمی نیست، ما صادرات غیر رسمی و پیله‌وری هم داریم.
آها، بله.
این باعث شده که صادرات غیر رسمی و پیله‌وری
افزایش پیدا کنه،
به مراتب خیلی افزایش پیدا کرد. یعنی ما اینجوری نیست که توی آمار و اطلاعاتی که داریم، معمولا صادراتمون همیشه رو افزایش بوده حتی با شرایط کرونا.
خب این خیلی کار اشتباهیه دیگه. وقتی میاد مثلا حالا نمیدونم حالا مجلس دولت یا همچین کاری رو انجام میده، باعث میشه که به قول شما خیلی از تولید کننده ها برن به سراغ صادرات غیر رسمی. اینجوری نه چیزی تو جیب دولت و خزانه دولت و بانک مرکزی میاد، از طرفی بالاخره صادرات غیر رسمی آمارم نیست. بالاخره ما برامون مهمه که آمار صادراتمون افزایش داشته باشه. به صورت غیر رسمی داریم این طرف و اون طرف میفرستیم، هیچ جا مشخص نمیشه. شاید بعدن جای دیگه برن یه اسم دیگه بزنن رو اون سفاله بفرستن برای کشورهای دیگه. این کار واقعا باید روش فکر بشه. حالا ما متخصص این امر نیستیم، کارشناسش هم نیستیم، ولی کارشناسان این حوزه واقعا باید درستش کنن.
بالاتر باید تصمیم بگیرن.
بله بله.
نه فقط صنایع دستی نیست، کل صادرات کشور یه قوانین مقررات اینچنینی حاکم.
یعنی شما با دلار آزاد باید صادر بکنی، ولی با دلار نیمایی باید از بانک مرکزی پس بگیری.
بله بله.
خب این یه ذره سخت، به همین خاطر دیگه رغبتی برای صادر کننده ها به وجود نمیاد. خب آقای مهندس مظاهری بزرگوار، اگه بخواید امتیاز بدید به کیفیت سفال ایرانی یا همون سفال استان خودتون استان همدان از 1 تا 10، به سفال سرامیک ایرانی چند میدید؟ به خارجی ها چند میدید؟
خیلی سوال سختی پرسیدید.
بالاخره دیدید دیگه، سفال خارجی رو دیدیم، سفال ایرانی رو هم دیدیم دیگه.
ما و به حال متولی صنایع دستی هستیم با به غیر از خود لاله‌جینی ها.
نه اینجا میخوایم خیلی واضح و شفاف و اصولی و با صداقت تمام کیفیت رو فقط، من اصلا کاری ندارم مثلا الان ما وطنمون ایران رو خیلی دوست داریم، وطن پرستیمون